بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل سوم از فصول مربوطی به بیع، شرایط عوضین ذکر شد. یکی از اون شرایط تلق بودن عوضین است، و چون عوضین باید تلق باشن، چیزی که بسته است، مقید است، آزاد نیست، بیعش جایز نیست. اونگاه بیش از 20 مورد رو به عنوان نمونه ذکر کردن که برجسته ترین اونها جریان وقف است. بعد مسئله رهن و ام ولد و اینا هم ذکر میکنن. تا کنون بحث در این بود که وقف نمیشه فروخت. بل الان باید به این نکته عنایت کرد که حقیقت وقف به ما انها وقف مقید نیست. بعضی انها و اقسام و مصادیق وقف مقیدن و آزاد نیستن. چرا؟ برای این که گفته شد وقف تحبیس اصل است و تسبیل ثمره. خب ثمره این عین موقوفه، میوه های این عین موقوفه وقف است یا وقف نیست؟ وقف دیگه. و خرید فروش این جایز است و آزاده. اونی که حبس است اصل است، اونی که ثمر است تسبیل شد، روان شد، به راه افتاد. پس حقیقت وقف به ما انها وقف مستلزم مقید بودن و بطلان معاوله امثال ذلک نیست. عین موقوف رو بر نمیشه فروخت، ولی درآمد موقوف آیا وقف است یا وقف نیست؟ و قاب کاملا قابل خرید و فروش است. البته منظور فقها هم همین است، منتها باید این نکته که اثر علمی دارد و اثر عملی ندارد این رو در همون اوائل بازگو می کردن که این چنین نیست. حقیقت وقف به ما انها حقیقت وقف این بسته باشد، برای اینکه بعضی از مصادیق وقف بازن. این که باز است معلوم می شود که حقیقت وقف مقید بودن نیست. این یه مطلب. مطلب ده این که چند فرع است که مربوط به کتاب وقف است، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه برای استیفای فوائد و استیعاب اقسام ذکر کردن، و این است که اگر بنا شد عین موقوف را بفروشن، حاکم شرع میتواند دخالت کند به یک نظر، بطن موجود میتواند دخالت کند به یک نظر، اما آیا متولی میتواند دخالت کند یا نه؟ برخی ها گفتن متولی حق دخالت ندارد. چرا؟ برای اینکه حوزه تولیت متولی عین است و عین موقوف است، و در صورت جواز بیع این وقف از بین می رود. این بیع مزیل وقف است. واقف برای این شخص متولی تولیت بر عین موقوف جعل کرد. بیع که ازاله وقف است، به چه دلیل شرعی این متولی باشد؟ دو تا شبه اینجا هست. به چه دلیل شرعی او بتواند وقف را ازاله کند؟ بله، حاکم به یده عقدت الامر است و ازاله میکند، اما متولی به چه دلیل بتواند؟ این یک شبهه. بعد از اینکه رو فروختن تبدیل کردن به بدل، اون بدل رو که واقف از خبر نداشت تا وقف کند که، شما رو مقتضای مبادله میگید بدل وقف است دیگر، نه رو انشای وقف واقف. مگر واقف پیش بینی میکرد که سیلی یا زلزله بیاد یا طرح جامعه شهر طوری باشه که این واحد تجاری یا مسکونی رو باید بفروشن جای دیگه بخرن؟ مگر اینا پیش بینی میکرد؟ اصلا در ذهنش نبود. وقتی در ذهنش نبود، تحت انشای وقف واقف هم نمیآید. وقتی تحت انشاء وقف واقف نیامد، متولی بر وقف نسبت به این بدل تولیت نداره. این دو تا شبهه، یکی درباره جواز بی، یکی درباره تولیت بر بدل. اما شبهه اول این است که این شخص متولی وقف است، بی ازاله وقف است. او که متولی ازاله وقف نبود که. شبهه دوم آن است که این بدل که وقف است که تحت انشای وقف واقف نبود، و اگر تحت انشای وقف واقف نبود تولیت هم به اندازه حوزه انشایی اوست. چگونه او عینی را که اصلا خبر نداشت و تحت انشای وقف او هم در نیامد، واقف برای متولی شخص معین تولیت بر اون بدل آینده را انشا بکند؟ این دو تا شبهه در خلال فرمایش مرحوم شیخ فقهای بعدی رضوان الله علیهم هست. برخی از این موارد رو مرحوم شامل حسین رضوان الله علیه نمیپذیرند، لکن والذی ینبغی ان یقال همینه، اون راهی رو که مرحوم آخوند قبلا ارائه کردن. و اون این است که اگر وقف یه امر تعبدی نیست، که نیست، اگر طبق غرایز و اوغلا و ارتکازات مردمی است، شما برید به سراغ ارتکاز مردمی ببینید اینا چی رو وقف میکنن. اینا چون مرتب میبینن که حوادث مترقب و غیر مترقب پیش میاد، این واحد تجاری یا مسکونی را ویران میکنه با تبدیل بکنن، یا بالاخره خانه ویران بشه دیگه، با تبدیل بکنن، بفروشن تبدیل بکنن. از یک طرف در وقف شما ابدیت را عقص کردید، گفتید وقف منقطع الاخر مشروع نیست. بگید من وقف بکنم تا 100 سال یا 200 سال، این مشروع نیست، وقف باید ابدی باشه، این حکم شرعی وقف. خود واقف هم در وقفنامه می نویسد که وقف مؤبد به حبس مخلد نمود فرون این را فرون شخص. پس هم حکم شرعی وقف تعبید است، هم وقف نام ها ابدیت نشون میدن، و واقف هم یقین دارد به اینکه این خانه ابدی نیست، پس چی رو وقف میکنه؟ شبهه ای که بود مرحوم آخوند و امثال ایشون رضوان الله علیهم خوب جواب دادن، فرمودن که این مال خاص است، مالیت خاصه دارد. واقف این مال مخصوص را وقف کرده است، اون چه که از بین می رود بعد از نیم قرن یا کمتر و بیشتر خصوصیت این است، یعنی مالیتی که فعلا به صورت خانه در آمده یا واحد تجاری در آمده یا باغ در آمده، این خصوصیت ها ابدی نیست، اما مالیت که ابدی است. چون مالیت ابدی است، وقف متوجه مالیت است، بنابراین هم تعبیدی که شارع مقدس لازم دانست محفوظ است، هم ابدیتی که خود واقف در وقف نام تحریر کرد محفوظ است، هم تولیتی که برای اشخاص معین جعل می کند برای اون امر ابدی است. منتها شبهه‌ای که اینجا بود و مرحوم آخوند امثال آخوند رضوان الله علیهم حل کردن این بود که خب اگر عین شی وقف است و مالیتش وقف است، شخص در حال اینکه عین محفوظ است، متولی یا بطن موجود میتوانند این مالیتش وقف است، عینم وقف است، تبدیل بکنن به مال دیگر، برای اینکه مالیت رو در عوض بکنن، جابجا از بین که نمیبرن که. چرا فتوا نمیدید به اینکه بیع وقف در حال اختیار بدون ویرانی جایز است؟ پس چرا جواب؟ برای اینکه اینا مالیتش وقفه دیگه، خصوصیتش هم وقفه، این مالیت رو در ضمن فرد دیگر احراز میکنن و حفظ میکنن. پاسخی که دادن این است که مراجعه به غرایز مردم که هرگز حاضر نیستن عین موقوفه در صورتی که بهره برداری داره و کارآمد هست بفروشن، این است که اون مالیت در طول این خصوصیت وقف است. یعنی این خانه با این خصوصیات وقف است، و بعد از ویرانی مالیت او وقف است، که مالیت عین موقوفه در طول خصوصیت عین موقوفه وقف شده است، نه در عرض او. چون در طول اوست و نه در عرض او، در حال اختیار نمیشه این عین رو تبدیل کرد. گفت به این که مالیت مهم است، خصوصیت دخیل نیست، تبدیل میکنیم به عین دیگر. پس اصل مالیت وقف است. وقتی اصل مالیت وقف بود، حوزه تولیتی که واقف جعل کرده است برابر حوزه مالیت است. تا مالیت هست این وقف است، مگر اینکه از مالیت بیفتد. اگر از مالیت افتاد دیگه نمیشه گفت وقف غیر ابدی بود. الان یک زمینی را که بالاخره بنای غالب مردم این است که این زمین ابدی است، خب حالا اگر یک زمینی در دامنه کوهی این رو وقف کردن در اثر ریزش و رانش این زمین، کل این منطقه رفته تو ته دره، اینجا یه دره بیش نمون، اون راهی را که مرحوم‌های خویی رضوان الله علیه و امثالشون ارائه کردن که این بود وقف است، که راه ناسوابی بود. این بود که وقف نیست، اون در خصوص کعبه گفته شد. بنابراین در این گونه از مواردی که خود زمین رانش شده رفته ته دره، چی مونده؟ اونی که به طبع عادی ابدی است، سه وقف او صحیح است. ویر نمیگن وقف منقطع الاخر. پس مالیت در طول خصوصیت عینی وقف است، و این واقف یه وقف دو مرحله ای دارد که طول مالیتش در طول و خصوصیت عینی است، برابر همین عین موقوفه که طولی است، یه ولایتی برای شخص معین جعل میکند، میشه متولی. پس تا عین هست این متولی حق بر عین دارد، تا مالیت هست متولی حق بر مالیت دارد. و اون دو تا شبهه با این حل میشود. وقتی که دارن عین را میفروشن، وقف زائل میکنن یه خصوصیت وقفی را، وقف که زائل نمیشه که. طرز وقف در نهاد خود واقف این بود که تا این خانه هست این خانه، نشد مالیت این وقف است، خب خصوصیت از بین میره دیگه، چیز مهمی نیست. این وقف را از بین نبرد، ازاله نکرد، برای اینکه بخشی از وقف را در اثر اینکه خود واقف هم پیش بینی میکرد ازاله شده، ولی اصل وقف که مالیت است محفوظه. شبه اول این بود که متولی مسئول حفظ وقف است، پس مجاز در ازاله وقف نیست. میگیم و صغرا ممنوعتون، این که ازاله نیست، این حفظ وقف است، مالیت موقوف است و دارد مالیت حفظ میکند. شبه دوم این بود که اون بدل را که واقف پیش بینی میکرد خبر نداشت، تا وقفیت را روی اون بدل پیاده کند و انشاء وقفیت بدل بکند. وقتی حوزه وقف واقف به بدل نمی رسد، حوزه تولیت متولی هم به شرح زن اونم به اونجا نمی رسد، برای اینکه واقف تولیت متولی را در امتداد وقف عین موقوفه جعل می کند، نه خارج از وقف. چیزی که خارج از وقف است تولیت نیست، میگیم درست است، این خارج از وقف نیست. عین موقوفه یه مالیت خاصه دارد، این خصوصیت ویران شده است، این عین مالیت که وقف است در فرد دیگری که بدل او ظهور پیدا میکند. هر جا این عین موقوفه یا مالیت وقفی روان است، تولیت متولی هم به دنبال او. پس هم شبه اول برطرف میشود که متولی حق ازاله ندارد، برای اینکه حق بر حفظ، حق به وقت دارد، وظیفه حفظ وقت دارد، و هم شبه دوم که تولیت نسبت به بدل جعل نشده و پس متولی نسبت به بدل تولیت ندارد. این هر دو شبه رفت میشه. حالا اینا خصوصیاتی است که به کتاب وقف برمیگرده، ولی خب فواید فراوانی دارد، چون محل ابتلای علمی این فقها رضوان الله علیهم بود و هست، و هم مبتلا به مورد ابتلای عملی مردم. لذا بخشی از این احکام که مربوط به کتاب وقف است در کتاب بیع آمده، وگرنه اون مقداری که مربوط به کتاب بیع است این است که در فصل سوم میگوین عوضین باید آزاد باشن، یک، عین موقوفه آزاد نیست، دو، عوارضی پیش می آید که این عین موقوفه را آزاد میکند، سه، یکی از اون عوارض ویرانی است، چهار، پس این دل خراب و امثال خراب میشه بعد وقف را فروخت، این پروندهش بسته میشه دیگه. بقیه فرو مربوط به کتاب وقف است، کی بفروشه. الان ما در فصل سوم که من العاقد و من البایع بحث نمی کنیم، در فصل سوم بحث نمی کنیم به این که اون عین اون بدل هم وقف است یا نه، یک محل بحث فصل سوم نیست. اینا مباحث سودمند کتاب وقف است، ولی از بس محل ابتلای علمی فقها است، مرتب از این فتاوا هست استفتاء میکنن که تکلیف چیه. ایشون هم جواب قانع کننده و تحلیل رو اینجا ارائه فرمودن که مورد ابتلای عملی مردم است. خب یکی از اون فروعی که محل ابتلای علمی فقها است و مورد ابتلای عملی مردم است این است که اگر بنا شد این عین موقوفه را در اثر یک مجوزی بفروشن، مثلا در آستانی که حالا اینجا این عین رو حتما با تخریب کرد، این واحد تجاری و مسکونی رو با ویران کرد، تبدیل کرد به عین دیگر، بنا شد بفروشن، یه وقت است که خود این خانه تبدیل میشه به خانه دیگر، سمن و مصبر هر دو خانه راحت است، یا این واحد تجاری تبدیل میشه به واحد تجاری دیگر، این دیگه مسئله نیست. یه وقت است که این واحد تجاری یا مسکونی که موقوفه است، این ای موقوفه بفروشن، تا بدل تهیه کنن یک سال طول میکشه. این چیزی نیست که همیشه خونه نقد باشه یا این واحد تجاری نقد باشه، که در این مدت یک سال این پول تکلیفش چیه، به دست کی بسپارن، با این پول چه بکنن. برخی ها گفتن باید منتظر باشن تا بدل پدید بیاید، پیش امین محفوظ بمونه، اما خب همین هست، یعنی این مالیت باید نظیر اصل محفوظ بمانه بدون ثمر، در حالی که وقت حبس اصل و تسبیل ثمر است. الان این ثمر مال ثمری ندارد که اگر چنونچه این عین موقوف رو فروختن با عین مال دیگر، بله اون هم حبس اصل معنا دارد، هم تسبیل ثمر، اما الان وقتی این رو فروختن به پول نقد، با این پول نقد که سودی ندارد که، چیکار بکنن با همینطور رها بکنن، این با هدف وقف سازگار نیست، با نیت واقف سازگار نیست، اون حق اللهی که گفتن صدقه جاریه حق الله است سازگار نیست، بسن موجود متضرر می شود برای این که بهری نیم برد، بسن لاحق منتظر است که بسن برای بسن لاحق ثمر بخش باشد، این چیکار بکنن. حالا اگه در چنین فضایی بسن موجود مطالبه کردن، گفتن به ما بدید، بدن یا ندن، یه راهی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردند و اون است که با این عین یک کالایی را بخرند که درست است مثل اون مبدل نیست و دائمی نیست، موقتا یه چیزی را میخرند که سودآور باشد، بعد تبدیل میکنند به عینی که دوام داشته باشه، سودمند باشه. خب این رو چی رو موقت میخرن؟ میگن با یک اشتراع خیاری میخرن، میگن این عین را که به عنوان بدل موقت است ما میخریم، مدت 6 ماه، مدت 1 سال، مدت کمتر و بیشتری که پیش بینی میشه اون مبدل حاصل، بدل حاصل بشه، به خیاری میخرن. هر وقت که اون بدل پیدا شد فقیر رو فصل میکنن، اون بدل رو که امر دائمیست او رو تحییم میکنن. این یه تحروی پیشنهاد. شبهی که متوجه این پیشنهاد است این است که شما این عین رو موفر فروختن، مالیتش گرفتن، یک امری را بدل قرار دادن که بدل بدل موقت است. خب چگونه یه امر موقت بدل یه امر دائمی میشه؟ در این وسط این وقفه دیگه. شما که این خانه را فروختی، خانه دیگر کلنگی خریدی با خیار یک ساله، این بدل اون عینه دیگه، عین ابدیست، بدل موقت است، میشه وقف موقت. ما وقف موقت نداریم. این شبهه خیاری بودنش. این شبهه را میشود رو همون مبنای قبلی پاسخ داد که در صورتی که خصوصیت عین محفوظ است، مالیت متحققه در ضمن این عین خاص وقف است. وقتی این خانه که خصوصیت داشت ویران شد، اون مالیت وقف دائمی است فی ضمن ای بدل امکان، چه بدل موقت چه بدل غیر موقت. تا به بدل غیر موقت برسن، این شی که امر دائمی است وقف است، اون خصوصیت هنوز حاصل نشده، این قابل دفاع است. لکن درآمد اگر خواستن، اگر یه خانه موقتی خریدن، حالا یا با خیار یا با منحو غیر خیار به مطلق خریدن، درآمد این خانه تا بطن سابق موجودن که مال اونهاست، وقتی اینها در گذشتن نوبت به بطن لاحق رسید، درآمد مال اونهاست، این محضوری نداره. اما اگر هیچ راهی نداشت مگر اینکه با این پول تجارت کنن، یا مضاربه یا شرکت یا مستقلا با این پول تجارت کنن، خواه بطن سابق و بطن موجود طلب کرده باشد، بگد که ما از این منافع درآمدی داشتیم، الان درآمد ما قطع شد، شما با این پول تجارت کنید یا بدید به ما تجارت کنید، یا از راه دیگر، بالاخره با این پول تجارت شده، درآمد این پول آیا مال بطن موجود است فقط، یا درآمد این عین باید روی این عین بیاید، این عین اضافه بشود، تا با این عین اضافه شده یک بدلی تهیه کنند که درآمد اون بدل تا بطن سابق موجودن مال اونها، بعدن هم مال بطن لاحق باشد. آیا این است یا او؟ آیا وقتی با این پول تجارت کردن درآمدی حاصل شد، این درآمد به منزله میوه باغ وقفی است که باید امسال تقدیم بطن موجود بکنند، یا به منزله رشد خود عین است؟ اگر این خانه‌ای که وقفی است در اثر قیمت سوقیه یک کنارش جاده احداث شد یا مراکز درمانی در کنارش ساخته شد، این خانه ارزش افزوده پیدا کرد، خب این ارزش افزوده رو که به بطن موجود نمیدن، این مال همه بطون است. این مثل میوه درخت وقفی نیست که میوه امسال مال بطن امسال، میوه بعدی مال بطن بعدی، یا نظیر اجاره عین موقوفه نیست که مال اجاره این سنه رو به بطن فعلی بدن، مال اجاره سنوات بعدی را به بطن لاحق بدن. این جزء منافع وقف نیست، این رشد خود عین موقوفه است. اگر رشد عین موقوفه است، اختصاصی بطن موجود ندارد. اگر این مسئله را بطن موجود بدانند، دیگه مطالبه نمی کنند، نمی گن به این که ما حالا درآمدی نداریم، این رو با اون تجارت کنید که سودش به ما برسه. البته اگر عالم به این مسئله باشند، می توانند بگن با این پول تجارت کنید تا عین موقوفه ارزش افزوده پیدا کند. وقتی ارزش افزوده پیدا کرد، اجارش هم بیشتر میشه. تا ما زنده ایم از مال اجاره بیشتر برخورداریم، بعدا هم نسل بعدی متنعم میشه. اینو میتونم بگن، ولی بگن با این پول تجارت کنید سودش به ما بدید، این سود مال و تجاره به منزله رشد خود عین است. مثل درخت وقفی، درخت وقفی اون اوائل که وقف کردن یک نهال بیش نبودی، مختصر میوه میداد. الان که سالیان بر او گذشت یه نخل باسق شد و میوه بیشتری میده. این ارزش افزودی این عین را که بطن سابق نمیتونه ادعا کنه که میوه امسال یا این سالایی که اونا هستن، بله مال بطن سابقه، اما ارزش افزودی این نخل باسق که مال اونا نیست. این افزایش خود عین است. بنابراین اگر اونها مطالبه کردن گفتن با این پول تجارت کنید، میتوانه یه مطالبه معقولی داشته باشن، برای اینکه با این پول تجارت کردن عین افزوده میشه، اما توقع داشته باشن سود این مال و تجاره را به اونها اختصاص بدن، این نیست. برای اینکه این سود مال و تجاره بالفعل مال اینهاست، بالقوه مال نسل های بعدی، این مرزله رشد خود عین است. رشد عین مخصوص بطن موجود نیست. بله، این هم اون خیالی است که اون آقایون کردن که بطن موجود باید بهره ببره، اما این از اون قبیل نیست، جز منافع اون نیست. شما وقتی به ارتکاز مردم مراجعه میکنید، این رو جز سرمایه میدونن، این رو نظیر مال اجاره نمیدونن. اونایی که تفکر ربوی دارن میگن همون طوری که آدم خونش اجاره میده، پولش هم اجاره میده. اونایی که میگن ربا حلال است، یعنی ربا میگیرن، میگن انما البیع مثل الربا، و اونقدر حلیت ربا برای اونها مسجل است که او را اصل قرار میدن و بی را شبیه او میدونن. نمیگن انما الربا مثل البیع، میگن انما البیع مثل الربا. اینقدر خام فکر میکنن، خب برای این درآمد میدونن. اما وقتی شما تحلیل میکنید، میگید این میوه درخت نیست، این نظیر مال اجاره نیست، این ارزش افزوده خود این مال است. مثل اینکه درخت نخل باسق شد، ارزش افزوده پیدا کرد. مثل اینکه در اثر احداث یه جاده جدید، این خونه قدیمی الان ارزش پیدا کرد. حالا این ارزش افزوده را بگن درآمد است و بفروشن به ما بدن. بله، این ثمره کار من است، نه ثمره مال من. بله، اون جایز هست، اما این منفعتش مال خصوص بطن موجود است یا اهم از بطن موجود و بطن لایق؟ بله، اگر تبدیل بکنن همین مال را به یه خانه تجاری یا واحد تجاری یا خانه مسکونی، بله منفعتش مال بطن موجود است. مال اجاره امسال مال بطن موجود است، همین، این درآمد اوست. اینا که حقیقت شرعیه ندارد ما بگیم که منفعت او ماهیه، سود چیست، درآمد چیست. اینا یه امر عرفیه. این اگه نظیر صوم و صلات بود، حقیقت شرعیه می داشت، ما مرزش باید با وسیله روایت مشخص می کردیم. اما وقتی شما به ارتکاز مردوی مراجعه می کنید، می بینید وقتی که خود این مال افزایش پیدا کرد، مثل اینکه خونه الان در اثر احداث جاده قیمتش بالا آمد، این قیمت سوقی که بالا آمد، این جزء درآمد خانه است که فقط به بطن موجود بدن نظیر مال اجاره، یا این به منزله رشد اون درخت خرماست که افزایش در خود عین است. مالم به شرح ایزن، مال اگر چون چه منفعت می داشت که او رو برای او بحث جدایی در فقه مطرح نمی کردن. این که می‌بینید مسئله مال را جداگانه بحث میکنن، برای این که مال پیش فقها ها همون طوری که پیش در ارتکاز مردمی هست شناخته شده. اگر مال واقعا منفعت می داشت، این رو بحث جداگان نمی کردن. همه ای فقها رضوان الله علیهم گفتن به این که اگر این واحد تجاری یا مسکونی در آستانه ویرانی است، این رو بفروشن، یه واحد تجاری یا مسکونی بخرن، درآمد هر سال او مال بدن موجود در اون سال است. روشن. بعد یه فرع جدید طرح کردن، گفتن اگر خانه پیدا نشد این پول مدتی موند چیکار بکنی؟ خب این رو که همه فتوا ندادن به این که شما با این پول تجارت کنید، تجارت اون پول مثل میوه درخت است، به بطن سابق بدید. حتی اگر بطن موجود مطالبه بکنن، میگن میشه با مطالبه اینها پاسخ مثبت داد، این رو در تجارت راه انداخت و بهرش رو گرفت. اما این بهره به منظره یا لااقل شک داری، وقتی هم شک داریم نمیشه به بطن موجود داد، چون مسئله احتیاط از حقوق مالی است. ما نمیدونیم همه این درآمدها مال بطن موجود است یا بطن لاحق هم سهم دارد. لاحق احتیاط اقتضا میکند به اینکه سهام همه را محفوظ داشته باشیم. مال بطن موجود را به اندازه افزایش اجاره میبرند، برای اینکه وقتی خانه قیمتش بالا رفت اجارش هم مال اجارش هم بالا میره، بقیه مال سهم لاحق هم محفوظ میمونه. الحمدلله رب العالمین.